ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. پاپ فرانسیس خواهان حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک و آشتی در آمریکا شد. وزارت بهداشت به خاطر ناسالم بودن هوا خواهان موکول دربی 94 پایتخت به زمان دیگر شد. وزیر بهداشت از دستور رهبر جمهوری اسلامی در ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا دفاع کرد. در پی ورود گروهی از هواداران خشونت طلب رئیس جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره ایالات متحده، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان خواهان حفظ ارزش‌های دموکراتیک و آشتی در آن کشور شد. پاپ فرانسیس روز یکشنبه برای دومین بار تا یه چند روز اخیر بار دیگر بر دوری جویی از خشونت تأکید کرد و از مقامات و مردم آمریکا خواست که با احساس مسئولیت اوضاع را آرام کنند. روز چهارشنبه در جریان حمله شماری از خشونت طلبان طرفدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره، 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته و 10 تن بازداشت شدند. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت روز یک شنبه به خاطر ناسالم بودن هوا خواهان موکول شهرآورد 94 پایتخت به زمان دیگر شد. دربی پایتخت قرار است فردا دوشنبه در ساعت 16:35 با بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال بدون تماشاگر برگزار شود. به گزارش ایسنا، عباس شاهسوانی با اشاره به وضعیت شاخص کیفیت ناسالم هوا، انجام این مسابقه را برای بازیگران دو تیم بسیار خطرناک توصیف کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت از دستور رهبر جمهوری اسلامی در ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا دفاع کرد. وزیر بهداشت روز یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در مازندران اظهار داشت:
امریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات و گردش پول برای دارو نمیداد، امروز برای سالم ما قرار واکسن هدیه کنه. آخه میشه اینو باور کرد؟ کدام عقل سلیم باور میکنه کسی که برای بیمار من از پول خود من اجازه حمل و نقل دارو نداد، برای سالم من قرار واکسن هدیه کنه؟
این سخنان در حالی بیان می شود که مقامات دولت آمریکا بارها تاکید کردند که کمک‌های بشردوستانه از جمله اقلام دارویی و پزشکی جزو تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران نیست. و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری‌ها تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مراجع بین‌المللی، کشور ما در فهرست پرداخت کنندگان یارانه انرژی با اختلاف زیاد نسبت به دومین کشور در صدر قرار دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
من در رابطه با اعدادی که منتشر شده یک شفافسازی بکنم. رقم 51.7 میلیارد دلار یارانه‌ای که صحبت شده صرفاً روی برق ایران یارانه پرداخت کرده، 16.3 میلیارد فقط روی گاز و 18 میلیارد دلار روی نفت و محصولات نفتی، که در مجموع 86 میلیارد دلار ایران در سال 2019 یارانه پرداخت کرده و رتبه اول یارانه جهان رو به دست آورده در رابطه با حوزه انرژی. رتبه دوم، جالبه بدونیم که مال کشور چینه با 30 میلیارد دلار یارانه در مجموع برای بخش انرژی، و بعد عربستان 28.7 میلیارد دلار. خب این مقایسهش با عدد ایران که 86 میلیارد دلاره خودش نشون دهنده اینه که ما تا چه اندازه داریم سرمایه هامون رو در ایران نابود میکنیم بدون اینکه ازش هیچ گونه نتیجه ای بگیریم. یعنی ایران در کجای صادرات و تجارت و صنعت جهان ایستاده و چین در کجای این بندی میتونه وایسه. در واقع ایران بیش از دو برابر درآمد نفتی یک سال معمول، حالا کاری نداریم به 2019 و 2020 که تحریم ها و اینها مسائل نفتی ایجاد کرده، یا سالی که مثلا بیش از 100 دلار در هر بشکه قیمت نفت بوده، اینا سالهای غیر معموله، ولی در یک سال معمول ایران بیش از دو برابره. درآمد نفتیش یارانه فقط روی بخش انرژی پرداخت کرده که 70% این یارانه به صنایع و خدمات رانتی مثل نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان پرداخت شده. خب این اعداد و ارقام به ما این رو داره میگه که در درجه اول صنایع و تجارت ایران کاملا ناکارآمد. در درجه دوم حاکمیت بنا به دلیلی غیر اقتصادی این یارانه ها رو نمیتونه قطع بکنه. نمونه این دلیل غیر اقتصادی اینه که وقتی درآمدهای نفتی ایران محدود شده، دسترسیش به دلارهای نفتی از بین رفته تا یه دو سال گذشته، رو آورده به صادرات محصولات نفتی و صادرات گاز و صادرات برق که بتونه از این طریق بلکه درآمدزایی بکنه. صادرات محصولات نفتی یه مشکل ثانویه ایجاد کرده. پالایشگاه های ایران بسیار فرسوده هستند. نتیجه این که ما نفت رو به این پالایشگاه ها تزریق میکنیم اینه که محصولات بسیار نامطلوبی مثل مازوت به مقدار بسیار زیاد تولید میشه و توی این چرخه دستمون باقی میمونه. اکثر پالایشگاه های اصلی ایران تا 25% نفت تزریقی رو تبدیل به مازوت با سولفور بالا میکنن که در هیچ جای دنیا استفاده نمیشه و هیچ مشتری نداره در حال حاضر براش. و بعد در شرایطی که ما با دنیا سر جنگ پیدا میکنیم، محرومیت از صادرات نفت باعث میشه رو بیاریم به صادرات فراورده ها و محصولات جانبی که خب این مشکلات رو برامون ایجاد میکنه. از طرفی صادرات گاز به عراق و صادرات گاز به ترکیه رو هم نمیخوان قطع کنن، با وجودی که درآمد ارزی برای دولت نداره، یعنی اونها هم دارن گاز رو میگیرن پولشو نمیدن، ولی بنا به دلایل سیاسی و اهداف سیاسی که حکومت دنبال میکنه این صادرات گاز رو هم نمیخواد قطع کنه، میاد به نیروگاه‌های داخل دستور میده که به جای استفاده از گاز از مازوت استفاده بکنید و خب مشکلات زیست محیطی که در حال حاضر باش دست و پنجه نرم میکنیم همگی برمیگرده به همین چرخه بسیار معیوب و بسیار قدیمی انرژی که در ایران وجود داره و متاسفانه صرفا به چشم یک منبع درآمد بهش نگاه میشه.
وقتی که به همه این ارقام و تدابیری که قصد انجامشون رو دارن نگاه میکنیم، یک کلمه به ذهن متبادر میشه، اونم بودجه است. نقش همه اینها و از جمله درآمدهای نفتی در بودجه به طور کلی، نه الزاماً حتی بودجه 1400، نقش اینا چیه؟
درآمد ایران کلن صرفاً روی نفت بسته می شده، همیشه در تمام طول این سال ها همینطور بوده، سال آینده هم همینطور هستش، با وجودی که اعداد و ارقام دستکاری میشه، کم و زیاد میشه، به ظاهر تغییر میکنه، ولی چشم دولت همیشه فقط به زیر زمین، فقط به درآمد مستقیم نفتیه و به خارج از کشور، یعنی اینکه این رو به خارج منتقل بکنه و در قبالش بتونه ارز دریافت بکنه. این طرح همیشه وجود داشته، این طرح از بنیاد غلطه، به دلیل اینکه کمتر از 30% مشکل در بخش خانگی تجاری، الباقی به بخش صنعت و به طور خاص پتروشیمی ها و نیروگاه ها میرسه که اینا همه در کنترل حکومتی ها یا شبه حکومتی ها هستند و اینها هم که ناکارآمدن به هر دلیلی، به جای اینکه به اون پرداخته بشه به اون بخشی پرداخته میشه که درآمد ارزی برای دولت نداره، یعنی بخش تجاری و بخش مسکونی، در حالی که 70% مشکل در بخش صنعتیه که اون میتونه درآمدزایی دلاری برای ایران داشته باشه، به طور غیر مستقیم میتونه از نفت دلار تهیه بکنه، در نتیجه به اون بخش نمیپردازن و چون تنها منبعی که برای درآمد میشناسه دولت همین نفت و گاز هستش، نمیره سراغ اون جایی که مشکل واقعی هست، سعی میکنه که این رو حفظ بکنه و از جاهای دیگه بزنه بلکه بتونه اموراتش رو بگذرونه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما محمد علی موحدی کرمانی، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی همچنان با مخالفت اعضای این مجمع روبروست. به گزارش مهر، این عضو مجمع روز یک شنبه گفت بررسی این لوایح با اصرار حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت، اما پس از آنکه روشن شد اعضا با این لوایح موافق نیستند، از دستور کار خارج شد. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به کشورها اختیار داده که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل عمل کنند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که روز شنبه به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرده، نوشته است که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایت بی‌پاسخ را در کارنامه خود دارند. به گفته نویسندگان این بیانیه، کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. مهدی گلرو، فعال سیاسی که زمانی در ایران فعال دانشجویی هم بود و اکنون مقیم سوئد است، در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا از اهمیت این بیانیه میگوید.
این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است. یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 و هواپیمایی اوکراینی که اساسا سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمد پور و همه اینها، یا محسن روح الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده. اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه. به طور شفاف اشاره شده که تلاش‌هایی دارن میکنن، در طی همه این سال‌ها تلاش‌هایی شده، اما میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی داشته و احضارهایی که میکنه، محروم از تحصیل میکنه، کمیته انضباطی میخواد، بازداشت میشن و زندان میرن، هم تلاش‌ها بهش اشاره شده، هم میزان سرکوب جمهوری اسلامی بهش اشاره شده و هم این که جنبش دانشجویی میدونه که مسئولیتی داره در قبال جامعه و نتونسته اون مسئولیت رو به طور کامل انجام بده و در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنه، ولی میگه که این سرکوب ها هستش که باعث شده توی تمام این سالها با وجود تلاش هایی که ما می کنیم نتونیم به وظایف خودمون و به مسئولیت های خودمون به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل بکنیم. اشاره به این سرکوب ها به نظر من مسئله بسیار مهمیه، چون در تمام این حداقل دهه اخیر این سرکوب افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده، کار کمیته های انضباطی کمتر شده و کار سیستم اطلاعاتی امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده و مستقیم فعالین دانشجویی احضار میشن به نهادهای امنیتی من جمله اطلاعات و اطلاعات سپاه. در دهه 80 بیانیه های دانشجویی شاید لحن تندتری داشتن، تعدادشون خیلی بیشتر بود و مهمترین دلیلش من فکر میکنم وجود تشکل های مختلف دانشجویی، انجمن های اسلامی در تمام دانشگاه ها فعال بودن، دفتر تحکیم وحدت وجود داشت و دانشجویان چپ، دانشجویان صنفی، اینها همه تشکل های خودشون رو داشتن که با وجود اینکه اون موقع به هر حال فضای سرکوب بود، اما به خاطر وجود این تشکیلات میشد بیانیه هایی رو داد. اما خب بعد از سال 88 که من فکر میکنم آخرین بیانیه‌ای که شبیه این بیانیه باشه برمیگرده به بیانیه های جنبش دانشجویی بعد از وقایع سال 88، خب تشکیلات دانشجویی دیگه وجود نداره، تمام انجمنهای اسلامی در دانشگاه‌های مختلف دربشون پلم شد، هرچند که بعضی از دانشگاه‌ها به هر حال بعد از سال 93 و 94 یک کم تونستن تشکیلاتی نه چندان مستقل ولی تشکیلاتی رو داشته باشن و خب این خودش میتونه دلیل بسیار مهمی باشه. اما انجمن اسلامی شریف با وجود اینکه جنبش دانشجویی بسیاری اوقات مجبور به خود سانسوری شده مثل روزنامه نگاران در ایران و بسیاری دیگر از فعالین در ایران و نبود تشکیلات، من فکر میکنم در طی این 10 سال تونستن یاد بگیرن بدون وجود تشکیلات چطور میشه کار کرد و چطور میشه تلاش کرد برای اینکه حالا بیانیه‌ای بدن و در واقع یک کار گروهی بتونن انجام بدن و این بیانیه امروز یک دهه تلاش پشتش هست. من فکر میکنم با وجود همه سرکوب هایی که در طی یک دهه در مورد دانشگاه افزایش پیدا کرده بود.
گفتاری بود از مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 به وقت تهران یا همان مجله نیمه شب رادیو فردا.